سلام و به یک برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. یان انگلند، رئیس شورای پناهندگان ناروی، امروز پنجشنبه گفت که با امیدهای زیاد افغانستان را ترک می کند. او در میدان هوایی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که به این دلیل امیدوار است که مقامات طالبان در قندهار و کابل با او گفتند که استراتژی ملی کار و تحصیل زنان به زودی نهایی خواهد شد. آقای انگلند دیروز در قندهار و امروز در کابل با رهبران طالبان گفتگو کرد. شماری از فعالان جنبش اتحاد و همبستگی بانوان امروز در شهر تخار بر ضد محدودیت های وضع شده توسط طالبان بر زنان و دختران را پیمایی اعتراضی کردند. برشنا خراسانی، مسئول این جنبش، برادی آزادی گفت که در راهپیمایی امروز بیش از 30 تن از اعضای جنبش اتحاد و همبستگی بانوان به شمول استادان مکاتب و پوانتون ها و همچنان دانش آموزان محروم از تحصیل اشتراک داشتند. به گفته خانم خراسانی، راهپیمایی از مکتب مریم در شهر تخار آغاز شد و قبل از رسیدن به دفتر والی این ولایت توسط نیروهای طالبان متفرق گردید. سومین مورد مثبت پولیو یا فلج اطفال در ولسوالی نازیان ننگرهار ثبت گردید. سید کمال شاه، مسئول ارتباطات عامه برنامه محو فلج اطفال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، امروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که یک کودک 2.5 ساله با بیماری فلج اطفال مبتلا شده است. پیش از این دو واقعه مثبت این بیماری در ولسوالی های کوت و بتی کوت ننگرهار ثبت شده بود. مقامات محلی طالبان در بدخشان میگویند که انفجار بالون گاز در این ولایت 2 زن را مجروح و 1 منزل مسکونی را تخریب کرده است. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از حکمت الله محمدی، عامر اطلاعات و سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان گفته که این رویداد ساعت 6 صبح امروز پنجشنبه در یک خانه در منطقه کلاتک ولسوالی راغستان رخ داده است. و یک خبرنگار تلویزیون برجسته پاکستان ناپدید شده است. او به حمایت از عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان، در محضر عام معروف بود. پلیس پاکستان، خانواده و تلویزیون بی او ال این مطلب را امروز پنجشنبه اعلام کردند. پلیس برای اولین بار خبر ناپدید شدن سمیع ابراهیم را اواخر دیروز چهارشنبه در یک توییت اعلام کرد. بعدا خانواده ابراهیم و تلویزیون مستقل بی او ال مستقر در کراچی ادعا کردند که او ربوده شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. برخی از برنامه های کمک های بشری امریکا در افغانستان به علت دخالت طالبان به حالت تعلیق در آمده است.
ما پس از آن در غور عملیات خود را متوقف کردیم که شواهدی از تلاش های طالبان برای جلوگیری پیهم از دریافت کمک ها.
گفتگوی رادیو آزادی با یان انگلند، رئیس شورای مهاجران ناروی. او می گوید که افغانستان را با امیدهای زیاد ترک می کند،
زیرا در کندهار و کابل ما شنیدیم که دستورالعمل ملی که به کار تعلیم زنان اجازه خواهد داد به زودی نهایی می شود.
در گزارش بین‌المللی می شنوید که واگنر نیروهایش را از شهر بخموت اوکراین خارج می کند، ولی مقام های نظامی اوکراین میگویند که جنگ در آنجا تمام نشده است. گزارش در این مورد هم داریم. اوچا میگوید برای جلوگیری از یک فاجعه بزرگ انسانی در افغانستان با بودجه فوری و یک محیط عملیاتی مناسب نیاز است.
سوراکی ها مشغول پخت کردیم، بچه های سور ما تنها نداشتیم که بخوریم، او را چاشتا موقع گرم کردم خوردیم.
محدودیت بر کار زنان و تاثیر ناگوار آن بر روانشان. یکی از زنان متاثر.
مثلا روحیه ما افسرده شده، انگیزه ندارم، مثلا بعضی تکلیف های روانی هم بر ما محول شده که این بر ما خیلی سخت تمام میشه.
و در نیمه دوم برنامه، برنامه خودتان آزادی و شنوندگان را میشنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی، ساعت 10:05 شب است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب میزبان این برنامه خبری هستم. وزارت خارجه امریکا میگوید که برخی از برنامه‌های کمک‌های بشریشان در افغانستان را به علت دخالت طالبان به حالت تعلیق درآورده‌اند. میتیو میلر، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در این وزارت گفت که کمک‌های بشری نیاز مردم افغانستان است، نه طالبان. اما حکومت طالبان این ادعای وزارت خارجه امریکا را بی اساس می خواند. بیشتر در این گزارش.
شماری از نیازمندان ولایت غور می گویند از زمانی که کمک های مؤسسه های غیر دولتی در این ولایت متوقف شده، زندگی پرچالشی را سپری می کنند. دو تن از نیازمندان در این ولایت که نمی خواهند نامشان در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی می گویند در دو ماه گذشته هیچ کمکی از سوی مؤسسه های غیر دولتی دریافت نکردند.
ما خواهش می کنیم که باید مؤسسات پس این کمک هایی که داشتن در اون کمک ها پس به ما جریان گذارن و کمک کنن که ما مردم پریشونیم، مردم مزدورکاریم. مردم قریب خوب بود برادر، به برج یا دو برج یک دفعه یک نصف بوجی آردی برادر، یک دالی روغنی میتو چیزا کمک میشه، مردم مزدورکار به ما خیلی پرده ما میشیم، حال بسیار پریشونیم.
واقعا تا به حال به هر اشکال بود، واقعا کمک ملل متحد مواد غذایی به این مردم تا جایی که امکان داشت خوب بود. به حالی که این کمک ها قطع شده، واقعا مردم دچار مشکل قرار دارن.
این در حال است که وزارت خارجه امریکا اخیراً از تعلیق برخی از برنامه‌های کمک‌های بشری خود و کشورهای همکارشان در چندین ولایت افغانستان به علت دخالت طالبان خبر می‌دهد. متیو میلر، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه در نشست خبری در این وزارت گفت که این برنامه‌ها را در ولایت‌های غزنی، اروزگان و غور تعلیق کردند. میلر همچنان در پاسخ به نگرانی‌های مبنی بر اینکه این کمک‌ها به طالبان می‌رسد، گفت که ایالات متحده به طالبان کمک مالی نمی کند، اما به همکاری با سازمانهای ملل متحد، سازمانهای غیر دولتی و دیگر شرکای اجرا کننده و حکومتهای امدادرسان مشابه در افغانستان ادامه می دهد.
ما پس از آن در غور عملیات خود را متوقف کردیم که شواهدی از تلاش‌های طالبان برای جلوگیری پیهم از دریافت کمک ها به دست آمد. سازمان جهانی غذا در حال از ماه جنوری الا اپریل روند توزیع کمک ها را در دو ولسوالی غزنی متوقف کرد که مقام‌های محلی تلاش کردند در توزیع آن مداخله کنند. در ماه اپریل یکی دیگری از شرکای ایالات متحده عملیات در ولایت اروزگان را پس از تلاش نمایندگان طالبان برای مداخله در ارائه کمک های حمل و نقل و استخدام کارمندان به حالت تعلیق درآورد. بنابراین ما کاملا واضح می گوییم که برای تامین مالی طالبان کار نمی کنیم و برای شرکایی که با آنها کار می کنیم پروسه های بسیار سخت بررسی را داریم.
با گفته او، کمک های بشری نیاز مردم افغانستان است، نه طالبان. امریکا و همه کشورهای دوست آنها متحد به کار در این زمینه می باشند. اما ذبیع الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را بی اساس می‌خواند. او بر رادیو آزادی گفت که در بخش کمک‌های بشری مداخله نه، بلکه امنیت آنها را تضمین می‌کنند.
مامورین امارات اسلامی حق ندارند که در کمک‌های آنها مداخله کنند. آنها تنها امنیت را تضمین می‌کنند، اما شفافیت باید در این بخش تضمین شود تا به گونه درست انجام شود. ما مداخله نمی‌کنیم. ادعاهایی که در این بخش صورت گرفته درست نیست.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بیکاری و فقر در این کشور به اوج خود رسیده است. بر اساس گزارش‌های سازمان‌های مختلف بین‌المللی، بیش از نیمی از نفوس این کشور نیاز به کمک‌های عاجل بشری دارند.
شما شنیدید که وزارت خارجه امریکا میگوید که برخی از برنامه‌های کمک‌های بشریشان در افغانستان را به حالت علت دخالت طالبان در کار کمک‌های نهادهای کمک رسان به تعلیق در می آورد. این در حالی است که نهادهای کمک رسان گفتند که نصف نفوس افغانستان به گرسنگی و قحطی روبروند. این تصمیم چقدر مهم است؟ این سوال را از سرایا پیکان، کارشناس امور سیاسی افغان پرسیدیم. او در پاسخ می گوید
تعلیق کمک به مردم که کار نیست در اونجا، تولید وجود نداره، آید ندارن، ای بمی امر ثانی مکتب ها میمانه به نظر من، و ای درست نیست که کمک بشری را بالای افراد که ناتوان هستن، فقیر هستن قطع کنن. باید کنترل بکنن، باید جلو مداخلات گرفته شود. اگر مداخلات در امور توزیع مواد غذایی و کمک ها هست و ای که نهادهای امدادرسان که اینا اعتماد کردن بالای نهادهای داخلی، اونا باید بررسی شوند که چگونه ارتباطات با مقامات محلی دارن و چرا مداخله صورت میگیره، در حالی که مردم نیازمند است و باید کمک ها بر ازنا فوری برسد. دو ماه که برای کمک به مردم نرسیده، ای بسیار یک فاجعه به بار میاره. اطفال در اونجا گرسنه میمانند و بسیار ناتوان هستند. باید کمک ها
میپرسیدم خانم پیکان که کی باید تیره کنترل کنه؟ کدام ارگان میتونه که در داخل افغانستان کنترل کنه؟
کدام نهادی که تانسته چنین گزارش را تهیه کنه، اون نهاد میتونه که رابطه خود با نهادهای امدادرسان داخلی داشته باشه. و اگر نهادهای داخلی که کمک میکنن و اونا میگن که مداخلات از طرف طالب ها صورت گرفته، مستند باید به جهانیان نشان بدن. و یک مسئله قضیه است که مردم افغانستان هم بدانن که طالب ها در امور امدادرسانی و بشری مداخله دارن. موضوع دیگه ای است که طالب ها که بعد از توافق خود امریکا به قدرت رسید و امریکا از افغانستان خارج شد، در امابتدا اینا را به حیث یک حکومت دفکتو شناختن و در تعامل بودن با طالب ها. و حتی ما هر روز از میدیا و رسانه ها میشنویم که افتوار 40 میلیون دلار به حکومت طالب کمک میرسد. حال میگن که ما هیچ گاهی به طالب ها کمک نکردیم، فقط کمک ها کمک های بشری بوده. پس کمک بشری از کدام طریق به مردم افغانستان میرسه؟ نهادی که توزیع میکنه او باید مورد پیگرد و بررسی و کنترل قرار بگیره.
خانم پیکان، چی باید شوه و چی گام های بعدی به نظر شما وجود داره؟
خب وقتی که حکومت دفکتو هست و در حال تعامل غیر رسمی هست دنیا با اینا، کمک بشری نباید قطع شوه. به هر شکلی که میشه نهادهای ملی و بین المللی که امداد رسان هستن، مثل پروگرام مواد غذایی و انجوهای بین المللی، اینا اعتمادی که بالای از صورت میگیره باید به صورت شفاف کمک به مردم برسانند و مداخلات طالب ها را مستند بسازند. در صورتی که مداخله صورت میگیره، در اون صورت راه های حل دیگه را جستجو کنند تا مداخله صورت نگیره.
سرایا پیکان، کارشناس امور سیاسی افغان و سابق استاد پوهنتون کابل بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
یان اگلند، رئیس شورای مهاجرین ناروی، روز پنجشنبه در وقت ترک افغانستان گفت که با امیدهای زیاد این کشور را ترک می کند. او بعد از ملاقات با رهبران طالبان در قندهار و کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که به خاطر امیدوار است که طالبان با او گفتند که دستورالعمل ملی آنها در مورد کار و تعلیم زنان و دختران به زودی نهایی خواهد شد. جعفر احمدی با آقای اگلند قبل از پرواز وی در میدان هوایی کابل صحبت کرده و در مورد نتایج سفرش معلومات خواسته. متن کامل مصاحبه را با هم میشنویم.
آیا آنچه را از سفرتان به افغانستان توقع داشتید به دست آوردید؟
من با یک امیدواری همکنون افغانستان را ترک میکنم، زیرا در کندهار و کابل ما شنیدیم که دستورالعمل ملی که به کار و تعلیم زنان اجازه خواهد داد به زودی نهایی میشود.
مهمتر از آن تعهد دقیق در مورد صحبت در رابطه با قائل شدن استثناء از سویان ها در ممنوعیت کار برای کارمندان زن ما در کندهار و ولایت های دیگر می باشد. زیرا ما نمی توانیم تنها با مامورین مرد کار کنیم. ما تنها با کارمندان مرد نمی توانیم به زنان نیازمند رسیدگی کنیم. من امیدوارم که این استثناها را حاصل خواهیم کرد که این یک پیشرفت خواهد بود.
در مورد نهایی شدن احتمالی راهنمود ملی در این رابطه کی به شما معلومات داد؟ کدام مقام؟
من با معاون والی کندهار ملاقات کردم که یک شخص مهم در رهبری طالبان است. او همچنان با امیر بسیار نزدیک است. من همچنان با رئیس اداره اقتصاد کندهار دیدم و همچنان امروز با وزارت اقتصاد در کابل ملاقات داشتم. ما با طالبان در تماس هستیم و با آنها رابطه خود را حفظ میکنیم.
آیا شما توانستید با رهبر طالبان در کندهار ملاقات کنید؟
نه خیر، هیچ کس او را نمی بیند. ما تلاش کردیم، ما خواهان ملاقات شدیم که این کار ناممکن است.
چرا ملاقات با رهبر طالبان برای شما مهم هست؟
حکومت نو طالبان با رهبر ارشد آنها دستور ممانعت بر کار زنان و تعلیم دختران را صادر کردند و در کار ما در یک زمان مشکل ایجاد کردند که 28 میلیون افغان به کمک ما نیاز دارند. از این رو ما باید در اینجا با آنها تماس داشته باشیم تا پیشرفت کنیم، نه با سیمیناری که در واشنگتن، در اسلو یا بروکسل برگزار میکنیم. بودن ما در کابل و بودن ما در کندهار و صحبت با رهبران آنها مهم است.
شما وضعیت فعلی کارمندان زن افغان در ادارات خود در افغانستان را چگونه ارزیابی میکنید؟
من در وقت بودن در اینجا چندین بار با زنان همکار خود ملاقات کردم. آنها سپاسگزار هستند که آنها را فراموش نکردیم و برای حقوق کار آنها مبارزه میکنیم و برای حقوق تعلیم دختران تلاش داریم. پیام آنها این است که مبارزه را برای تأمین حقوقشان ادامه بدهیم. با کمک کنندگان یا دونرهای اروپایی همچنان وزیران مربوط به رشد زنان بگوییم که آنها با متوقف ساختن کمک به افغانستان به این زنان کمک نمی کنند. با این کار آنها طالبان را مجازات نمی کنند، زنان را مجازات می کنند. امکانات کار زنان را از بین می برند و زنانی را که با آنها کمک می شود مجازات می کنند.
طوری که می دانید طالبان در گذشته هم وعده های دادند. آیا شما به چیزی که به شما آنها وعده کردند باور دارید؟
من به نتیجه اعتماد دارم که عملا ببینم. من باوری دارم که اکنون می توانیم روی موافقه محلی در کندهار صحبت کنیم که این عمل می تواند تأثیر ملی و سرتاسری داشته باشد. این را هم درک کردم که اکنون آنها می دانند که بحران اقتصادی عمیق است و آنها باید ما را کمک کنند تا به مردمشان کمک برسان.
مصاحبه بود با یان اگلند، رئیس شورای مهاجرین ناروی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رئیس شرکت نظامی اجیر روسی موسوم به واگنر میگوید که نیروهایش را از شهر بخمود خارج میکند و کنترل موازی خود را به نیروهای روسی اردوی روسیه میسپارد. آرش اماین با جزئیات بیشتر در این مورد.
یفگنی پریگوژین، بنیانگذار قدرتمندترین شرکت نظامی اجیر روسیه موسوم به گروه واگنر، در ویدیویی که در شبکه تلگرام امروز منتشر شد گفته که از ساکر این شرکت قراردادی شهر بخمود در شرق اوکراین را تا اول ماه جون به نیروهای مسلح عادی روسیه تحویل خواهند داد. پریگوژین از محلی که توسط خبرگزاری رویترز به حیث شرق شهر بخمود شناسایی شده می گوید:
25 مایه
امروز 25 می است و تا اول جون اکثر واحدهای واگنر به اردوگاه های عقب جبهه منتقل می شوند. ما در حال انتقال مواضع، مهمات و همه چیز از جمله قروانه یا مواد خوراکی به نیروهای اردوی روسی هستیم.
پریگوژین افزوده با این حال اگر نیروهای اردوی روسیه با مشکلات مواجه شوند ممکن است شماری از جنگجویان گروه واگنر در شهر بخمود باقی بمانند. این حرکت پس از ادعای هفته گذشته او در مورد کنترل کامل شهر بخمود در شرق اوکراین صورت گرفته ولی مقامات اوکراینی با رد ادعای او گفتند که جنگ در شهر بخمود ادامه دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. محدودیت بر کار زنان خبرنگار در بامیان از سوی طالبان آنان را دچار مشکلات روحی و روانی کرده است. برخی از این زنان خبرنگار که نان‌آور خانواده هایشان بودند می گویند که با مشکلات اقتصادی نیز دچارند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک خبرنگار زن آغاز می شود.
فعلا اگر ببینین ما واقعا با شرایط سختی هم زندگی میکنم. ما مثلا روحیه ما افسرده شده، انگیزه ندارم، مثلا بعضی تکلیف های روانی هم بر ما چی شده، محول شده که این بر ما خیلی سخت تمام میشه.
این خبرنگار محلی 6 سال را در رسانه های بامیان در مرکز افغانستان کار کرده است، اما با بازگشت طالبان به قدرت کارش را به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر کار زنان خبرنگار ترک کرده است. او که به دلیل ترس از طالبان نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، برادی آزادی میگوید که نان‌آور خانواده 5 نفری اش است و اکنون در وضعیت بد اقتصادی زندگی میکند.
در حکومت قبلی ما کسی بودم که مثلا نان‌آور خانه بودم و همچنان یک منبع درآمد برای خود و خانواده خود داشتم، اما بعد از حکومت قبلی که حکومت طالبان پیش آمد ما بیکار شدم. یعنی برای ما خیلی یک زندگی دشوار پیش آمده که ما هیچ نوع منبع درآمد ندارم.
کار خبرنگاری علاقه دوران کودکی این بانوی خبرنگار در بامیان بوده. او توانسته بود در این رشته تحصیل کند و 6 سال وظیفه اجرا کند. در کنار این خبرنگار بیش از 10 زن دیگر در بامیان کار خبرنگاری می کردند. اکنون بیکار هستند. مانند این خبرنگار پیشینی رادیو بامیان که نمی خواهد نامش گرفته شود. به رادیو آزادی میگوید
خب با وضعیت خیلی بد اقتصادی ما تحصیل کردم، ولی فعلا آمدیم خانه نشستیم منتظر که چی تصمیمی به خاطر سرنوشت ما گرفته میشه و این خیلی سخت هست و واقعا سر ما خیلی تاثیر میگذاره. من فکر میکنم که دچار اختلالات روانی شدیم. اگر روز به روز این شرایط ادامه پیدا کنه وضعیت ما بدتر از این میشه.
خود سانسوری، اجازه ندادن خبرنگاران زن در کنفرانس های خبری، پوشیدن اجباری ماسک در حین اجرای برنامه های تلویزیونی، حضور نیافتن زنان خبرنگار با مردان در یک برنامه و ده ها قوانین وضع شده دیگر از سوی طالبان بر زنان خبرنگار دلایلی است که آنان را در کار رسانه‌ای محدود کرده است. سایلا حسنی، جامعه شناس در بامیان، میگوید زمان مشکلات برطرف می شود که ثبات سیاسی در کشور حاکم گردد.
هر قدر مشروعیت سیاسی در یک جامعه ثابت باشه و پایداری سیاسی در جامعه حاکم باشه، همانقدر ما شاهد آزادی، شاهد یک توسعه و شاهد پیشرفت خوبی در قسمت رسانه و مطبوعات خواهیم بود.
در مورد مشکلات خبرنگاران زن خواستیم دیدگاه طالبان محلی بامیان را داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش پاسخی ندادند. در گزارش خبرنگاران بدون مرز یا آرسف که در 3 می منتشر شد گفته شده بود که افغانستان در میان 180 کشور در ردیف 152 هم قرار دارد. به گفته این سازمان وضعیت کار خبرنگاری در افغانستان بدتر می شود و زنان خبرنگار به معنی واقعی کلمه از زندگی اجتماعی حذف شدند. در این گزارش گفته شده که از جمله 2490 زنی که در رسانه های افغانستان کار می کردند در ماه دسامبر سال گذشته تنها 410 زن هنوز هم کار می کردند. با این حال یک خبرنگار زن در بامیان از جامعه جهانی خواستش را این گونه مطرح می کند.
ما از جامعه جهانی می خواهیم که بعضی قیودات را بالای حکومت فعلی محول بکند تا اینکه اونا مجبور شود خانما چی در بخش‌های مختلف رسانه‌ای باشه و چی در بخش مؤسسات باشه، چی در بخش مکاتب باشه، اونا باید فعالیت بکنند.
یلدا غروب، دکتر بخش نسایی و ولادی در شفاخانه استقلال کابل، میگوید طبابت یک مسلک مقدس است و با علاقمندی زیاد این مسلک را انتخاب کرده است. او میگوید علاقمندیش به دکتری زمان بیشتر شد که دکتران مادرش را از یک بیماری شدید تنفسی نجات دادند. در این گزارش بر روایت زندگی یلدا غروب پرداختیم که با صدای او آغاز می شود.
اعضای خانواده ما دخترم زیاد داشتیم، علاقه مندی به دکتر داشت.
یلدا غروب 30 ساله پس از ختم تحصیلاتش در رشته طبابت، حالا در بخش نسایی و اولادی شفاخانه استقلال کابل بیماران را درمان میکند. یلدا میگوید هدفش خدمت به مردم از طریق طبابت است و علاقه شدید به مسلکش دارد.
مادرم بسیار مشکلات زیاد داشتن، مریض تنفسی بودن. اعضای خانواده ما دخترم زیاد داشتیم، همین دکترای خانواده ما واقعا کاری کردن که امروز فضل خدا صحت یاب شده، مادرم خوب هستن. دیگه مام که وقت به اینا دیدیم علاقه ما بیشتر و بیشتر شد.
این پزشک طبابت را یک مسلک مقدس میداند و میگوید هدف یک دکتر باید خدمت به بیمار باشد که نزدش مراجعه کرده و آرزوی صحت یاب شدن را دارد. یلدا غروب میگوید در دوران دکتریش دریافته که بیشتر خانم های افغان ولادت های بدون وقفه دارند و این مسئله به صحت آنان و کودکانشان آسیب جدی میرساند.
ما خانم های دیدیم که 40 روز از ولادتش میشن باز دوباره عمل گرفتن. از این لحاظ مریضا بسیار زیاد مراجعه میکنند پیش ما. مریضی های مختلف به وجود از اونا به بدن از اونا پیدا میشه که کمی کلسیم است و مشکلات استخوان. خب طبیعی است که تمام مشکلات هضمی سبب است.
دکتر یلدا میگوید بیشتر مادران با آنکه چندین دختر دارند اما برای به دنیا آوردن یک فرزند پسر تا 10 طفل هم به دنیا می آورند. او میگوید که خاطرات جالبی از کار طبابت دارد که یکی از آنها را بازگو می کند.
یکی از مریضان که قبل از ولادت بسیار مشکلات زیاد داشت و خلاصه از خودش ضعیفم بود، گریه میکرد که من دیگه اولاد نمیارم، همی که ولادت ختم شد طفلکش به دنیا آمد، هنوز ما به حساب طفلش تمام نکرده بودیم که لباسایش بپوشانه، گفت که یک بچگه که دیگه هم که بیارم، دکتر سه بچگه کن باید جوره شد.
دکتر یلدا آرزو دارد تا همه دختران به مکتب و پانتون بروند و مانند او مسلک مورد علاقه شان را فرا گیرند.
من آرزو به تمام دخترهای افغان دارم که امروز درس تعلیم باز ماندن، آینده بتوانم مکتب بروند، درس و تعلیم و تحصیل کنند، تحصیلات خود را برشته دلخواه خود که میخواهند به پایان برسانند و خدمت به مردم خود کنند.
با توجه به مشکلات زنان در افغانستان نیاز بیشتر به حضور دکتران زن هم مانند یلدا دیده میشود، اما در حال حاضر به دلیل محدودیت های شدید طالبان بر زنان دروازه آموزش و تحصیل برای زنان و دختران در افغانستان بسته شده است.
پیام ها و نظریات شما
دولت از ملت قرضدار هستند. امیر فارسل مولا برادر اخون یک مرتبه بعد از عید قربان قبل از عید قربان اعلان کرد که کمیسیون تشکیل میشه و مری بانک های خودسامانگی جور میکنن بدیهای دولت بدیهای ملت از طرف دولت داده میشه گفته. بعدا مولا برادر اخون به اول استانبول یا چند استانبول بود و هم اعلان کرد بدیکاری ملت از طرف دولت داده میشه. خارسانایی شد بردو بلند پای امارات اسلامی اعلان کرد باز عملی نشد. مردم ها میفهمین خواه زیاد پول دولت از ملت قرضدار هستند، به هیچ قدر غریبا پای غریبا داخل هستن، خواه مردم های کار کردن، استا کار کردن، بر استا چندین کارگر با او کار کردن پول نمیتن و تقنیل سال سیوم هستن، خواه مردم به مشکلات مواجه هستن، فقط ایره یک پرسان کنین اید دادا میشن نمیشن.
مدت دو سال است که دولت طالبان مدر حقوق متقاعدین را نمیدهد. یک چند روز بعد سال سیوم شروع میشه که تقاعد ما مردم داده نمیدهد. ما به کی عرض شکایت کنیم؟ ما به مشکلات اقتصادی دوچار هستیم.
نمیفهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟ از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان. تالی هیچ درکی نیست که آیا اجرا میشه نمیشه.
من مامور متقاعد هستم، مدت دو سال می شود حقوق متقاعدین حواله نشده است.
امی دو سال می شود که مامورین متقاعد امی معاش تقاعد خود نگرفته و هر ماه 500 الی 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است. امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه خودتان آزادی و شنوندگان آماده پخش است، اما پیش از آن چند خبر مهم. یان انگلند، رئیس شورای پناهندگان ناروی، امروز پنجشنبه گفت که با امیدهای زیاد افغانستان را ترک می کند. او در میدان هوایی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که به این دلیل امیدوار است که مقامات طالبان در قندهار و کابل با او گفتند که استراتژی